با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
8. در اینکه در شهر شایعات زیاد و شاید هم بی اساسی درباره اصلانی ها پراکنده بود و روزنامه ندای شریف جان اوضاع را خیلی سرسری بررسی می کرد، حرفی نبود. با وجود اینکه مردم اطلاعات و شواهد تازه تری درباره زن اصلانی به دست آورده بودند و حدس هایی زده بودند که بیشتر می شد آنها را باور کرد، شیخ علی و حمامی ها و عذرا خانم خیاط از اوزا سر در نمی آورد. تا نیمه های شب در بقالی جمع شدند و گپ زدند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که تا آن وقت چون این واقعی در شریف جان رخ نداده بود. شیخ علی سعی کرده بود حتی آگهی های روزنامه را بخواند و چون آگهی ها را خواند روزنامه را تا کرد و روی پیشخوان گذاشت و خیال کرد خیالش راحت شده است. بعد از چند دقیقه دو مرتبه ویرش گرفت روزنامه را بخواند، برای اینکه هنوز نتوانسته بود خودش را راضی کند که واقعا دستش در حناست و از جریان شهر سر در آورده است. از سر صلات ظهر این پا و آن پا شده بود و انتظار روزنامه را کشیده بود و چون روزنامه را آوردند حتی منتظر نشد همسایه ها جمع بشوند و به او گوش بدهند. تنهایی به پستوی بقالی رفت و روزنامه را تا آنجا که ممکن بود به چشمهای نزدیک بینش نزدیک کرد و با ولعی که تا آن وقت در خودش سراغ نداشت خطوط ریز و بیرنگ روزنامه را خواند و دو مرتبه خواند و چون همه را خواند فکر کرد باید چیزی از زیر نظرش در رفته باشد، برای اینکه از مطالب بیمعنی و سردرگم روزنامه سر در نیاورده بود. وقتی عذرا خانم و حمامی ها آمدند، شیخ علی روزنامه را روی پیشخوان گذاشت، با پشت دست روی آن زد و به عذرا خانم گفت باید سیاستی تو کار باشه. یک کلمه هم راجع به رعیت های اصلانی ننوشتن. برای آنها از قوری حلبی چای ریخت و منتظر شد که حرفی بزنند. عذرا خانم سیگاری آتش زد و روی چارپایه نشست و گفت شیخی، به این روزنامه چیها نباید اعتماد کرد. اینا نون دولت رو میخورن و چیزهایی مینویسن که به درد از ما بهترون میخوره. حمامی ها با احتیاط دوروبر بقالی را نگاه کردند. از درز در بقالی کوچه را پاییدند و آهسته گفتند باید خبر مهمی باشه که نمیخوان ما از اون سر در بیاریم. برایشان مسلم شده بود که روزنامه چیها چیزی را از آنها پنهان میکنند. چیزهایی دیده بودند و چیزهایی شنیده بودند که روزنامه چیها از آنها اسمی نمی آوردند. در اینکه شریف جان روز به روز ترقی می کرد و بر تعداد ساختمان ها و نظامی هایش اضافه می شد شکی نبود. خیابان ها را پهن تر کرده بودند و وسط میدان ها فواره های رنگی گذاشته بودند. سر هر چهارراهی آژانی با دستکش سفید ایستاده بود و آژان ها آنقدر با تربیت شده بودند که مردم خودشان داوطلبانه به آنها کمک مالی می کردند. آژانها با دست به مردم سلام می دادند و مردم برای سرگرمی به سینما می رفتند. در شریف جان کسانی بودند که 10 بار فیلم دختر لور را دیده بودند، ولی شیخ علی با ریش حناییش بازی می کرد و لبهایش را با تعجب بر می گرداند. می گفت عذرا خانم، کسی منکر این چیزها نیست، ولی چرا چیزی درباره اصلانی نمی نویسن که فردا به محاکمه میره؟ اصلانی لبو فروش نیست که بی سر و صدا محاکمش بکنن و به هلفدونی بندازنش. بفرمایید، این هم روزنامه. اگه تونستید محض نمونه یک کلمه درباره اصلانی پیدا کنید، من ریشم رو از بیخ می تراشم. عذرا خانم دود سیگارش را به هوا فوت کرد و گفت: شیخی بخون ببینم چی نوشته. و شیخ علی خواند: از وقتی که تعلیمات اجباری شده است، بچه ها در صفهای منظم و لباسهای یک جور به مدرسه می روند و پشت دستها و زیر ناخنها و لبه یقه هایشان تمیز است. ناظم های مدرسه ها موظفند به جای تنبیه های شدید بدنی فقط با پشت خطکش روی دست شاگردهای متخلف بزنند. رئیس اداره فرهنگ شخصاً سرزده به مدرسه ها رفته بود و به کلاس های درس سرکشی کرده بود. دستور اکید صادر کرده بود که بساط ترکه انار و چوب و فلک را از مدرسه ها برچینند و اگر معلمی بخواهد شاگردش را تنبیه کند، باید فقط به تنبیه های روحی اکتفا کند. شاگرد متخلف را سر صف جلوی همقطارانش خفت دهد. این بود که شاگردها خیلی خوشحال شده بودند و گستاخانه مرتب سر کلاس‌هایشان حاضر می‌شدند و تمرین می‌کردند که خرابه‌های ری نزدیک تهران است. بعد سر صف‌ها خفتشان می‌دادند. آش سرد می‌شد و سار از درخت می‌پرید و شاگردها به خانه‌هایشان برمی‌گشتند. شیخ علی حوصله‌اش سر رفت و روزنامه را به کنج بقالی پرت کرد. گفت: بفرمایید، اینم روزنامه تون. یک کلمه راجع به یاسمین ننوشته. در شریف جان همه می دونن که یاسمین چه کار است و چه جنسی داره. نه تنها شنیده بودند که یاسمین خیال دارد فردای آن روز در محکمه از اصلانی دفاع کند، بلکه اصلانی را دیده بودند که از پس کوچه های شریف جان عصا زنان گذشته بود و به زنهایی که لب نهر نشسته بودند و رخت می شستند محل نگذاشته بود و به دارالوکاله یاسمی رفته بود. آنها می دانستند که یاسمی سرش شلوغ است و مشغول دفاع از مردی است که سر زنش را با قیچی بریده است. با وجود این قبول کرده بود که از اصلانی و بدر الشریعه صیغه سوسنبری دفاع کند. آنها با خودشان می گفتند از دو حال خارج نیست، یا یاسمی بدهکار است و باید پول تنزیل بدهد، یا اینکه خیال دارد وکیل بشود و به تهران برود. برایشان سخت بود باور کنند آقای یاسمی از شریف جان وکیل بشود، برای اینکه تا آن وقت هنوز یک شریف جانی از شریف جان وکیل نشده بود و دلیلی وجود نداشت بیایند قانون را به خاطر یاسمی بشکنند. این بود که فکر می کردند آقای یاسمی باید بدهکار باشد. میرزا قاسم پیش خدمت یاسمی یواشکی خبرش را به آنها داده بود و التماسشان کرده بود که مطلب را پیش خودشان نگه دارند، چون ممکن بود نان او آجر شود. آنها یاسمی را دیده بودند که ساعت 11 عرق ریزان از پله های عدلیه بالا آمد و در راه رو به کسانی که اطرافش را گرفته بودند گفت: مهم نیست، نباید عجله کرد، کارها یواش یواش خودشان درست می شود. و میرزا قاسم برایشان گفته بود که آقای یاسمی عرق پیشانیش را خشک کرده بود و محرمانه به اصلانی گفته بود: فردا به اونها می فهمونم که روی زمین سفت شاشیدن. دوسیه محاکمه را روی میزش باز کرده بود، انگشت‌هایش را به شقیقه‌اش گذاشته بود و 5 دقیقه فکر کرده بود و بعد نیشخند زده بود و دوسیه را به گوشه میزش پرت کرده بود. در تمام آن مدت آقای اصلانی مضطربانه عصایش را میان دو پایش نگه داشته بود و با دلنگرانی یاسمی را نگریسته بود. یاسمی سری تکان داده بود و گفته بود: همان حرفهای مسخره. یک صفحه دوسیه را خوانده باشید مثل این است که همش را خوانده اید. این محاکمه اینقدر مسخره است که من حتی نمیخوام یک ربع ساعت هم صرف تهیه متن دفاع بکنم. اصلانی نتوانسته بود حرفهای یاسمی را باور کند. از او پرسیده بود: فکر میکنید بتونیم حکم براءت رو بگیریم؟ یاسمی سر کوچکش را روی میز جلو آورده بود و محرمانه گفته بود: اینا بچن و تازه از فرنگ اومدن. تصدقت برم، من برای حکم براءت از کسی گدائی نمی کنم. بهشون میگم که حکم براءت رو بدن. اینطور. و مشت گره کردش را جلوی چشمهای دودل اصلانی بالا آورده بود و تکان داده بود. اصلانی آهسته گفته بود: خیلی ممنونم، اما مواظب باشید آقای یاسمی، مواظب باشید، آبروی ما گروه این محاکمه است. یاسمی با دست اشاره کرده بود و گفته بود: آره جانم، خیالتون راحت باشه و امشب رو تخت بخوابید. اصلانی کلاهش را برداشته بود و خداحافظی کرده بود. بعد از او نوبت سوسنبری ها بود که در اتاق انتظار آقای یاسمی با ناراحتی قدم بزنند. میرزا قاسم اینها را گفته بود و به شیخ علی توصیه کرده بود: پیش خودمون بمونه، چیزهایی هست که آقا به من بروز نمیده. ببین کی بهت گفتم، میترسم شهر شلوغ بشه و اوضاع به هم بخوره. شیخ علی با عبرت سرش را تکان داده بود، به چپقش پک زده بود و چیزی نگفته بود. برای اینکه حرفای میرزا قاسم تأثیرش را کرده بود و شاید به خاطر همین بود که روزنامه ها سعی می کردند به روی خود نیاورند و وقایعی را که در شریف جان می گذشت ندیده بگیرند و صفحه های روزنامه را با آگهی های تجارتی و ستون اموات پر کنند و از کودکستان های حرف بزنند که برای نوباوگان وطن باز شده بود و بگویند که حتی بچه های کوچک موفق به پیشرفت های خالق العاده ای شدند. در کودکستان ها آفتاب مهتاب چرنگه بازی می کردند و چون به خانه برمی گشتند با زبان شیرین و کودکانه فرانسه حرف می زدن و برای والدینشان جیک جیک جوجه طلایی می خواندند و والدینشان از خوشحالی و شعف دستهایشان را به هم می کوبیدند و قش و ریسه می رفتند و دهاتی ها سجل بچه هایشان را کنج صندوق خانه هایشان قایم می کردند به امید اینکه مأمورین دولت نتوانند بچه هایشان را پیدا کنند و برای تعلیمات اجباری به مدرسه بفرستند. شیخ علی سرش را تکان داد و از روی تمسخر لبخندی زد و به حمامی ها گفت: چیزی که دهاتی ها قایم می کنن سجل بچه هاشون نیست. شهریاش سجل ندارن، چه برسه به دهاتی ها. چیزی که اونها قایم می کنن تفنگ علیه الرحمه است که هر فشنگش میتونه سینه 100 تا مثل منو سوراخ کنه. اگرچه بعضی ها گفتند که شیخ علی حرف مفت میزند، ولی حمامی ها سرهاشان را با تأکید و ابرام تکان دادند، برای اینکه خبرش به آنها رسیده بود که اصلانی شب گذشته به جلال آباد رفته بود و بین رعیت ها اسلحه پخش کرده بود. شیخ علی عصبانی شده بود و دو مرتبه گفته بود: چرا اینا رو تو روزنامه ها نمی نویسن؟ به من بگید چرا نمی نویسن؟ یکی از حمامی ها گفته بود: برای اینکه مردم به وحشت می افتن. فایده نوشتنش چیه غیر از اینکه هول به جون مردم بیفته؟ عزرا خانم پشتش را به آنها کرده بود و گفته بود: از این حرفا خیلی شنیدیم، کسی که از قضیه خبر نداره خواجه حافظ شیرازیه. بزرگ و کوچیک این شهر میدونن که اوضاع خرابه، فقط یک جو غیرت میخواد که بیان وسط شهر رو بگن که اوضاع خرابه. برید سر گذر و یقه هر کس رو که دلتون میخواد بگیرید و بپرسید تا براتون سیر تا پیازشو بگه. راستش این بود که کسی به درستی نمیدانست شب گذشته اصلانی برای چه به جلال آباد رفته بود، ولی کسانی بودند که قسم میخوردند او را دیدند که یک گاری پر از اسلحه به جلال آباد برده است. حتی حاضر بودند شهادت بدهند و جزئیات قضیه را به گوش استاندار برسانند، ولی اهالی میگفتند که همین پخش کردن اسلحه بین رعیت ها نشان می داد که چقدر اصلانی باید ترسیده باشد. می گفتند چوب را که برداری گربه دزده خبردار می شود. اگر اصلانی مقصر نبود چرا بایست اینقدر ترسیده باشد؟ تمام عمرش را در شریف جان گذرانده بود و به خوب و بدش آشنا بود، ولی ناگهان طوری رفتار می کرد که انگار با یک مشت دشمن جانی دست به گریبان است. این بود که کم کم به وسوسه و دلهره دچار شدند و از خود پرسیدند چه می خواهد به سر شهرشان بیاید، و فکر کردند اگر بلایی سر اصلانی بیاید همه چیز به هم خواهد خورد. وقتی اصلانی در خیابانهای شریف جان قدم می زد، آنها می ایستادند و به او سلام می کردند. اصلانی مثل همیشه جواب سلامشان را می داد. با وجود این به نظرشان می رسید اصلانی متوجه نیست که چقدر مردم ترسیدند و حتی حاضرند به او کمک کنند تا شاید بلایی که روی آسمان شریف جان انتظار لحظه مناسب را می کشید رفع شود. از عقب او را تماشا می کردند که موقر و خونسرد قدم بر می داشت و به نظرشان می رسید که آخرین آدم حسابی شریف جان با پای خودش به گور می رود و خاطره های آنها را با خود به گور می برد. آن وقت نگاه هایشان را به هم می دوختند و با دریغ و حسرت سر تکان می دادند. در گوشه های خیابان ها جمع می شدند و در گوشه هم پچ پچ می کردند که آتش این آشوب از گور کسی بلند می شود که آنها درست نمی شناسندش. هرچند خاطره خوشی از اصلانی ها نداشتند، ولی به هر حال به آنها عادت کرده بودند و در آن دو روز خیال کرده بودند که اصلانی ها از شریف جان خواهند رفت و املاکشان را به سرهنگ جهانسوز خواهند فروخت و آن وقت شهر به دست کسانی خواهد افتاد که معلوم نبود از زیر کدام بطعی به وجود آمدند. بعد از اینکه قضیه پخش کردن اسلحه را بین رعیت‌های جلال آباد شنیدند، به نظرشان اوضاع وخیم‌تر رسید و فکر کردند باید پشت سر سرهنگ خیلی قرص باشد. آنها که خبرهای دست اول را داشتند ادعا کرده بودند که نصف شب گاری اسلحه را دیدند که به سوی جلال آباد می رفته و اصلانی را دیدند که پهلوی علی بابا روی گاری نشسته بوده و از حرکاتش حدس زدند که مست لایعقل بوده است، برای اینکه تلو تلو می خورده و با صدای بلند آواز می خوانده است: عرق میهن من ترم کرده، خر بودم جانا خر ترم کرده. سرفه می کرده و علی بابا با دست به پشتش می زده که سرفه اش آرام بگیرد. دیده بودند که سرفه اش آرام گرفت، ولی دست از مستی بر نداشت. روی گاری ایستاد و در دستش بطری عرقی بود که آن را رو به جلال آباد تکان می داد و عربده می کشید. صدای علی بابا را شنیده بودند که آقایش را نصیحت می کرد: آقا مواظب خودتون باشید، ممکنه از روی گاری بیفتید پایین. ولی اصلانی با صدای بلند خندیده بود و بطری عرق را سر کشیده بود و چون بطری به آخر رسیده بود آن را به وسط گندم‌ها پرت کرده بود. آن وقت آنها گفته بودند که از فشار غصه به سر اصلانی زده است و دیگر نمی تواند جلوی خودش را نگه دارد. این بود که زاغ سیاهش را چوب زده بودند و ادعا کرده بودند اصلانی به جلال آباد رفته و نعره کشیده است. کت خدا پابرهنه به سوی او دویده بود و به دنبال کت خدا رعیت ها فانوس به دست از خانه هاشان بیرون ریخته بودند و دور اصلانی جمع شده بودند. ولی اصلانی روی پایش بند نبود و حرفایی زده بود که کسی از آنها سر در نیاورده بود. کت خدا مات مانده بود و نمیدانست چه بکنه. جلو رفته بود و دست لمس اربابش را گرفته بود و بوسیده بود و گفته بود: قربان، ما همه نمک خورده هستیم، هر چه امر بفرمایید اطاعت میکنیم، وقتی شما نباشید زیر دست کی خدمت بکنیم؟ اصلانی زده بود زیر خنده، به درخت چنار تکیه داده بود و گفته بود: کت خدا، زبیده رو شوهر دادی؟ کت خدا گفته بود: قربان، زبیده هنوز بچه است، اصلانی رو به علی بابا کرده بود و با خنده گفته بود علی بابا زبیده بچه است، به اونا نگاه کردی؟ و با دست پستانهایش را نشان داده بود. رعیتها ساکت مانده بودند و چیزی نگفته بودند. اصلانی با دست اشاره کرده بود و گفته بود تحت خدا خیالت راحت باشه، شوخی کردم. و سرش را روی تخت گاری گذاشته بود و از حال رفته بود. علی بابا چیزی در گوش کت خدا گفته بود و رعیتها هر یک تفنگی گرفته بودند و به خانه هایشان رفته بودند. علی بابا اصلانی را که به کلی از حال رفته بود روی گاری گذاشته بود و به شریف جان برگشته بود. صدای چرخهای سنگین گاری را شنیده بودند که در خلوت شب سنگ فرش خیابانهای شریف جان را می پیمود و به سوی عمارت قدیمی اصلانی ها می رفت و هیکل بیهوش اصلانی را دیده بودند که تاغباز روی تخت گاری نقش شده بود و تکان می خورد. شب از نیمه گذشته بود که آنها بایست تا آن وقت در رخت خوابهایشان به خواب رفته باشند و هفت پادشاه و هفت قلاد فرنگ را خواب دیده باشند. ولی چشمهایشان نگران بود و خواب از سرشان پریده بود. شیخ علی فانوس کشان برای رفتن به حمام از خانهش بیرون آمد و کاظم پسر حمامی که از اجباری برگشته بود به او سلام گفت و گفت که از اول شب زیر تیر چراغ برق ایستاده بود و به تنهایی سوت زده بود. عصری برای خریدن قرص سردرد به دواخانه سینا رفته بود و اصلانی را آنجا دیده بود که به دواخانه چی التماس می کرد و دواخانه چی برایش قسم می خورد که مسئولیت دارد، آقای اصلانی خیلی مسئولیت دارد. و دواخانه چی عینکش را روی پیشانیش بالا برده بود و چشمهای قورباغه‌ایش را توی کاغذ فرو برده بود. مدادش را از پشت گوشش برداشته بود و چند خط روی کاغذ کشیده بود و کاغذ را به اصلانی پس داده بود. کاظم از دواخانه بیرون آمده بود ولی از پشت شیشه دیده بود که دواخانه چی رویش را برگردانده و اصلانی سرش را روی پیشخوان گذاشته است. انگار غم عالم روی سرش خراب شده است. شیخ علی فانوسش را بالای سر کاظم گرفت و با دقت به صحبت‌های او گوش داد، اما کلمه‌ای به لب نیاورد. نه اینکه چیزی نداشت بگوید و یا کاظم آنقدر بیشعور بود که سر از معقولات در نیاورد، بلکه شیخ علی دلش گرفته بود. پیش خود فکر می‌کرد که فردا هم برای خودش روز دیگری خواهد بود و مثل همه روزهای آخر بهار ممکن بود که آفتاب در آسمان بدرخشد و مردم یک خورده دیرتر از خواب بیدار شوند. روزنامه چی ها عقب خبرهای مهم به تهران یا شهرهای مهم دیگر تلفن کنند و آقای سعادت دو مرتبه فراموش کند که قرص ملینش را بخورد و رئیس بلدیه اوقاتش تلخ بشود و برای معاونش توبیخ نامه صادر کند و خانم رئیس بانک برای دوستانش کوزه ترشی تعارفی بفرستد و هنگامی که از کناره مدرسه رازی بگذرند صدای شاگردان مدرسه را بشنوند که دست جمعی می‌خوانند ای بابا ای بیچاره کی آمدی، خرابه‌های ری نزدیک تهران است.